خبر با شما باشیم. سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو درباره دروغ آمریکایی‌ها در خصوص تلفات خود در عین الاسد اظهار کرد نظام سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات قرار دارد و به همین جهت یک دروغ بزرگ به مردم خودشان گفتند و اعلام کردند در اثر حمله موشکی ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است. حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل، در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به تصمیم پوتین برای ایجاد تغییرات در دولت این کشور و همچنین قانون اساسی روسیه گفت به نظر می رسد هدف اصلی پوتین از ایجاد این تغییرات ایجاد بهبودی در وضعیت اقتصادی این کشور و تغییر تیم اقتصادی کابینه بوده است. خب کم کم به انتخابات مجلس شورای اسلامی و رقابت‌های اون داریم نزدیک میشیم. البته در فضای مجازی شروع شده و خبرهای مختلف و فضای انتخاباتی کم و بیش شده. میخوایم درباره همین فضایی که به هر حال در فضای مجازی ایجاد شده، از تبلیغات انتخاباتی و موضوعاتی که به هر حال در اونجا مطرح میشه گفتگو کنیم با سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ. آقای کاظمی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم. بفرمایید.
متشکرم جناب سرهنگ، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. جناب سرهنگ کاظمی، شما به ما بگید که چطور میشه این فضا رو رصد کرد؟ به هر حال بعضی حرکت ها در فضای مجازی شروع شده، حالا تبلیغاتی که حالا شاید هم زیاد تبلیغات مستقیمی نباشه، اما به هر حال بحث ها و اینها در فضای مجازی خیلی پررنگ هستش این روزها. شما بگید چطور میشه این فضا رو رصد کرد؟
بله، همونطور که به ما ابلاغ شده و شما هم یه اشارهی بهش کردید، فضای مجازی نیازمند یک نظارت و مدیریت کاملی هستش که تا بتونیم این فضا رو سالم و پاک نگه داریم برای فعالیت شهروندان، حالا از جمله شهروندانی که اقدام به ثبت نام برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس کردند و موضوعات مختلفی که به انهای مختلف کاربرانی رو به خودش جذب میکنه. لذا بر اساس اون دستورالعمل هایی که به ما ابلاغ شده، همکاران من به صورت شبانه روزی این فضا رو رصد میکنن. موضوعات مختلفی که در حوزه‌های مختلف مطرح میشه، به محض اینکه از طرف همکاران بنده احصا بشه به سازمان‌ها و مراجع زیرفت گزارش میشه. درست. تو حوزه انتخابات که به صورت اختصاصی الان روش مطلبی رو بیان کردید و مد نظر برنامه‌تون هست، به مراجع ذی‌صلاح در حوزه انتخاباتی ما مواردی رو که احصا میکنیم اعلام میکنیم. اگر موضوعات مجرمانه‌ای باشه به مراجع قضایی گزارش میکنیم و دستورات لازم رو از مراجع قضایی برای برخورد قانونی میگیریم. اگرم تخلفات انتخاباتی باشه به مراجع ذی‌صلاح گزارش میکنیم و اقدامات قانونی و مراجع ذی‌صلاح انجام میدن و پیگیر موضوعات خواهند بود.
جناب سرهنگ، تا به حال حالا تو همین دوره مواردی داشتید که منجر بشه به ارائه گزارش حالا به قوه قضاییه یا حالا شورای نگهبان یا جاهای مختلف دیگه؟
خیلی نه، تا الان به صورت این که بخوایم، چون خدمتونم عرض کنم حوزه قضایی تهران ما در خدمتون هستیم.
بله.
از حوزه قضایی تهران به اون مواردی رو که بتونیم احسابشه و اعلام بکنیم تا الان به صورت رسمی چیزی رو اعلام نکردیم، در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم که در صورت ضرورت مواردی رو که احتمالاً توی اون دستورالعمل‌های ما اومده که مغایرتی با قوانین یا قوانین قانونی یا قوانینی که مربوط به انتخابات هست داشته باشه به مراجع زیربطش اعلام خواهیم کرد.
درسته. جان سنگ مردم هم میتونن اگر با مواردی مشاهده کردن به شما اطلاع بدن دیگه؟
بله، خیلی خوشحال میشیم که بتونیم از همکاری شهروندان هم استفاده کنیم، از طریق سایت رسمی پلیس فتا یعنی همون cyberpolice.ir میتونن شهروندان گزارشات خودشونو اعلام بکنن و ما رو یاری بکنن در این که بتونیم فضای سالمتر و قابل قبولتری رو ارائه بدیم.
انشالله هرچه ما نزدیک میشیم به اسفند ماه حتما کار شما هم بیشتر میشه توی این فضا و حتما رصد میکنید موضوعات رو که انشالله به ماهیت انتخابات خدشه‌ای وارد نشه و کسی به حال سوء استفاده نکنه. خیلی ممنونم.
امیدواریم که بتونیم به نحو احسن این ماموریت خودمون رو انجام
بدیم. انشالله. خیلی ممنونم جام سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ. ممنونم از شما. رئیس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن طرح گواهی اعتبار مولد گام در آستانه دهه فجر خبر داد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح گواهی اعتبار مولد گام به مرحله اجرایی رسید و به حول و قوه الهی هفته آینده و در آستانه دهه مبارک فجر با ظرفیت اولیه 50,000 میلیارد تومان تأمین اعتبار به تدریج از طریق تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد. خب سپاسگزارم از این که همچنان همراه رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید. میخوایم در مورد نوسازی بافت‌های فرسوده صحبت بکنیم با میهمان تلفنی برنامه. به هر حال موضوعی که در همه دولت‌ها معمولاً مطرح میشه، اما اینکه تا چه حد نهایی میشه و به سرانجام میرسه نکته مهمی هستش که کارشناسان روی اون نظر دارن و اینکه بیشتر شعار دیده میشه تا اینکه بتونن بافت‌های فرسوده رو به طور کامل نوسازی بکنن. حتما مشکلاتی در این زمینه وجود داره. همه این مشکلات هم به وزارت راه و شهرسازی بر نمیگرده. تأمین اعتبار توی این قضیه بسیار مهم هستش. در مورد مشکلاتی که به هر حال وجود داره توی این موضوع گفتگو میکنم با آقای محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی. جناب محمودزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمودزاده، شما اول یه نگاه کلی کنیم به این موضوع در مورد نوسازی بافت‌های فرسوده که چقدر عملیاتی میشه. ما معمولا این شعار رو برای تأمین مسکن معمولا داریم در دولت‌های مختلف، اما آنگونه که باید عملیاتی نمیشه. شما بگید که اصلا چرا این اتفاق میفته و چرا عملیاتی نمیشه، بعدش اصلا چطور انبوهسازان میتونن بیان مشارکت بکنن و انقدر جذاب باشه این موضوع که بیان ورود بکنن به این قضیه؟
ببینین، در خصوص بحث بافت فرسوده، نکاتی که اشاره فرمودید نکات قابل تأملیه روی بحث طولانی شدن روند اقدامات. بافت فرسوده یه سری مشکلات بنیادین و نهادینه‌ای داره که بزرگترینش ناشی از مالکیته. ما تو بافت فرسوده مواجهیم با مالکیت‌های خورده اشخاص، بعضن بدون سند بودنش و بعضن در وراثت قرار گرفتن. یه سری مشکلات بدعی از جمله نکاتی که اشاره کردم، موضوع مالکیت، موضوع خدمات زیربنایی و اینکه اونجا دولت قدرت اقدامی غیر از سیاست‌های تشویقی نداره، چون مالکیت خصوصی است. در این رابطه ما شرکت بازآفرینی شهری که از معاونت‌های وزارت راه شهرسازی هست که من دعوت میکنم حتما باشون گفتگوی اختصاصی داشته باشی، به صورت ویژه روی این بافت دارن کار میکنن و فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شده برداشتای این چنینی بشه کم بوده اطلاع رسانی. گرچه منم با شما بسیار هم عقیدم که خیلی بیشتر از این رو بافت فرسوده باید کار بشه و بتونیم زودتر اینا رو بازسازی کنیم، ولی با کمکی که همه دستگاه‌ها کردن از شهرداری‌ها که الان اکثر شهرداری‌های کشور در بافت فرسوده پروانه رو رایگان میدن، یا بحثایی از این جنس به اصطلاح بحثایی که خود وزارت خونه داره از جمله تخفیفات نظام مهندسی و تسهیلات یارانه داری که داره صورت میگیره، باعث شده که توی شهر تهران، من این آمار خدمتتون عرض میکنم، محدوده بافت فرسوده شهر تهران هلوش 5% کل مساحت شهره، ولی تعداد پروانه‌های صادرش 20% پروانه‌های صادر است. این نشون میده که یه روند به اصطلاح بیشتر و پرسرعت‌تری توی نوسازیش نسبت به بافت‌های دیگه وجود داره. ولی با این حال به اصطلاح یک کار جمعی است که باید زیر ساختای این تهیه بشه و یک سرمایه بزرگیه که باید خیلی بیشتر از این بهش توجه بشه و زودتر بتونیم انشاءالله مسائلش حل بکنیم.
درسته آقای دکتر، حتما باید جذابیت هم برای کسانی که توی این بافتا دارن زندگی میکنن باید داشته باشه که بیان بافت خودشون، بیان اون منزل خودشون رو حالا یا تجمیع بکنن با ساختمون های دیگه باید. یا نه بیان خودشون، به هر حال باید یه جذابیت هایی توی تسهیلاتی که هستش به هر حال وجود داشته باشه دیگه، درسته؟
ببینین الان توی تسهیلات ما به صلاح لوش 100 میلیون تومان تسهیلات تو بافت فرسوده میدیم متوسط توی شهرهای کشور، که در حقیقت 50% با کارمزد 9% و 50% 18% است که میتونن حتی همون 50% اول رو استفاده بکنن. تخفیف عوارض پروانه رو عرض کردم، بعضی جاها تا 100% تخفیف شهرداری ها کمک کردن انجام میشه. خدمات مهندسی، نظام مهندسی کلن 50% تخفیف داره. کسایی که تجمیع کنن و مساحتشون و مساحت به اصطلاح قابل قبولی که تو طرح هست برسه، افزایش تراکم دارن به صورت رایگان. این مشوق‌های بسته حمایتی برای موضوعات، بسته تشویقی دیده شده و به همین لحاظ هم هست که عرض کردم ما تعداد صدور پروانمون از 5% بافت به حدود 20% کل پروانه ها رسیده. کافی نیست، ولی حرکت‌های خوبی صورت گرفته. امیدوارم این موضوع بتونه به اصطلاح تقویت بشه و از این پتانسیل بسیار ویژه و عمده‌ای که در بافت‌های شهری هست بتونیم استفاده بهتری بکنیم.
درسته. آقای دکتر، به حضور انبوهسازان هم اشاره بکنین. حالا سرمایه‌گذارانی که توی این بخش هستن به هر حال باید فضا برای اونها هم جذاب باشه که بیان ورود بکنن دیگه، درسته؟
دقیقاً. ببینید، ما یک گروه جدیدی رو شکل دادن برای ورود به بافت‌ها و از جمله غیر بافت، به اسم توسعه‌گران. توسعه‌گر کسیه که میاد با سرمایه خودش این تملک‌ها رو انجام میدن، میسازن و در حقیقت محل سازی میکنن. یکی از اشکالاتی که امروز در ساخت ساز بافت‌ها وجود داره به صورت تکدانه اینه که ما یک پلاک کم تراکم ها تبدیل به تراکم بیشتری میکنیم بدون اینکه شبکه و خدمات اونجا تغییر بکنه. لذا این بحث توسعه‌گران یا کسایی که محل سازی اصطلاحاً میکنن، این خیلی راه برد و به اصطلاح نقطه یا نکته بسیار مثبتی در اصلاح بافتا است. این داره روش به صورت ویژه چند ساله داره کار میشه، ولی موضوعات قانونیش به اصطلاح نقطه آخرشه که همکارای ما در شرکت بازآفرین دارن روش کار میکنن و به زودی گرچه پروانه هایی هم صادر کردن برای توسعه گران، ولی امیدوارم با اصلاحات قانونی که لازمه بتونیم تفیض اختیارهای دولتی بهشون بکنیم و بتونن این کار رو انجام بدن.
حالا آقای دکتر، این روال همچنان ادامه پیدا میکنه دیگه در سالهای آینده به حال بافتهای دیگه میان اضافه میشن به این قضیه. ما اصلا توی وزارت راه و شهرسازی آیا سیستمی داریم، آیا برنامه‌ای برای این قضیه داریم که این سیکل خودش انجام بشه، نیاز نباشه هر بار روی این تصمیم گیری در دولت بشه و حالا دستگاه‌ها بیان بعضی دستگاه‌ها نیان؟ آیا روالی وجود داره یا نه ما الان داریم برای همین مثلا 5% 10% که الان وجود داره میایم روی اینها فکر می‌کنیم و تمام میشه و هیچ سیستمی وجود نداره دوباره تا حالا چند سال دیگه اگر اتفاقی بیفته توی این قصه دوباره بیایم به اون سیستمه اشاره بکنید اصلا وجود داره یا نه؟
بله، ببینین این فرمایش شما فرمایش درستیه، یعنی روند شهرها به گونه یه رشد شهرها که ما دائما با قسمت‌های فرسوده یا ناکارآمد مواجهیم، بافتایی مثل بافتای فرسوده، اسکان غیر رسمی، مباحث از این جنس. در این رابطه دهه 70 اواخر دهه 70 شرکتی به اسم شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که اخیراً تغییر اسم داده به اسم بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که من ابتدای عرایزم هم عرض کردم پیشنهاد میکنم یه بار با اون دوستان صحبت بکنید. ما یه ستاد ملی بازآفرینی داریم در کشور، ریاستش با رئیس جمهوره و در قیابه ایشون وزیر محترم راه و شهرسازی، دبیریش با همون شرکتیه که اشاره کردم. اتفاقا همین امروزم جلسه یکی از جلسات همون ستاد ملی بازآفرینی بود. اینا برای کل موضوعات بافت فرسوده در سراسر کشور تصمیم گیری میشه. معادل همین ستادها در استانها وجود داره به ریاست آقایون استاندارها و مسائل بافتای هر استانی بر اساس شیوه نامه ها و دستورالعمل‌ها مدیریت میشه. این ساختار و نهادسازی صورت گرفته، اعتبارات خوبی هم دولت علی‌رغم مشکلات اقتصادی گذاشته. تو همین سال جاری که از همون محل تسهیلات پرداخت میشه و یه سری از پروژه‌های عمرانی هم در بافتای فرسوده کمک میشه که اینا زودتر تمام بشن، مثل مدارس، مثل خانه‌های فرهنگ که پروژه‌های متعددی الان در سطح کشور در حال اجراست که در حقیقت دوستان من میتونن، همکارای محترمم هم در اون شرکت میتونن خیلی دقیق‌ترین آمار و خدمت از اتصالی و شنوندگان محترم اعلام بکنن.
حتما با دوستانمون در بخش بازآفرینی شهری هم گفتگو خواهیم کرد. حالا ما فرصت داریم یک دو دقیقه در خدمت شما باشیم. در مورد این ثبت نام‌های برای طرح اقدام ملی مسکن به کجا رسید؟ آیا اون مرحله اولی که وجود داشت برای اینکه ببینن صلاحیت داره اون کسی که ثبت نام کرده یا نه در همه شهرها انجام شده یا نه؟
بله، ما ثبت نام آخر آذر ماه تمام شد و به لطف خدا این پایش رو تو این مدت تونستیم انجام بدیم. کار بسیار سختی بود، بیش از 3 میلیون خورده رکورد پایش شد تو این مدت و ما الان هولوش 58% به طور متوسط کشوری 58% ثبت نام کنندگان واجد شرایطن و 42%شون کسایی هستن که یا فرم جیم قرمز دارن به این مفهوم که قبلا از امکانات دولتی استفاده کردن یا مالکیت خصوصی دارن و یا اینکه از تسهیلات بانکی استفاده شده. این مجموع که الان پایه شده 58% واجد شرایطن. ما داریم در مرحله ابلاغ به استان‌ها هستیم که انشالله مراحل معرفی به پروژه ها و معرفی به بانک برای تشکیل حساب صورت بگیره.
درسته. بعد اینا جانمایی هم شدن دیگه برای اینکه بله، کار ساخت و ساز و اینا انجام بشه، درسته؟
خیلی از این پروژه در حال ساخته و اراضیش مشخصه، جزئیات ساختمانیش تماما مشخصه. درسته. بعضی اینا عقب‌تره، بعضی جلوتر، ولی مهم اینه که پروژه ها الان در حال فعالیتن و همه همکارای ما سراسر کشور این ساختار ایجاد شده و دارن به شدت کار میکنن که انشالله در زمانهای مقرر بتونن پروژه را به پیشرفت اعلامی برسون.
درسته. حالا یه موردم بودش، حالا ما این پرند و یه بررسی که دوستان ما کرده بودن در همون منطقه‌ای که به حال واحدهای مسکن مهر پرند وجود داره و کسانی که به حال این واحدها رو گرفتن و باید بیان تحویل بگیرن، به حال به خاطر حالا شاید جذابیتایی که نداره یا زیرساختایی که آماده نیست اونجا تحویل نمیگیرن، در همونجا دوباره طرح اقدام ملی مسکن قرار هستش که واحداش ایجاد بشه. یعنی یک سوال خیلی بزرگ مطرح میشه که چطور این جانمایی حالا یه جوریه که دوباره همونجاییه که حالا اون طرح قبلی به حال هنوز خریدار چیز نداره، یعنی نمیان واحداشون تحویل بگیرن که التیماتوم هم به چیزا داده شد دیگه.
بله.
حالا در مورد جانمایی می توضیح بدید بد نیست؟
جانمایی ها خب تو این سری از این پروژه طرح اقدام ملی تلاش شد که این واحدهای پیشنهادی یا پیشبینی شده توی بافت شهری باشن یا جایی که امکانات و خدمات براشون مهیا باشه، که بیش از 85% پلاکایی که همکارای ما شناسایی و معرفی کردن در بافتای شهری است و نیاز به آماده سازی اینا نداره، ولی بعضیش هم داره. بعضی از شهرها ما دوچار مشکل تامین زمین بودیم و طبیعتاً الان باید زمین جدید آماده سازی بکنیم. ولی یکی از تدابیر اینه که همزمان خدمات روبنایی هم با این که جزء وظایف وزارت راه شهرسازی نیست، ولی پیش بینی بشه که متقاضیای محترمی که میان و اونجا صاحب خونه قراره بشن خدماتشون هم تامین شده باشه. ولی نکته ای که مهمه اینه که واقعا این حجم ساخت و ساز طبیعیه که یک سری مشکلاتی باید از عقب و به اصطلاح دیر شروع شدن بعض خدمات و این هماهنگی‌ها ممکنه پیش بیاد. ولی در پرند همینجوری که اشاره فرمودید واحدهای زیادی هست الان آماده است که من بازم از طریق همین رادیو هم خدمت متقاضیانی که اونجا بهشون تخصیص واحد داده شده و تحویل نمیگیرن عرض میکنم که درخواست میکنم تحویل بگیرن و اگر واقعا نیاز ندارن جایگزین معرفی بشه، چون بالاخره در شرایط فعلی متقاضیای زیادی هستن که حتی همون واحد دارم استقبال میکنن. اون واحد ها مشکل خاصی از نظر خدمات مشکل عمده‌ای نداره، گرچه همون آرام شرکت عمران شهرهای جدید با سرعت دارن کار میکنن، قراردادهای متعددی روی تکمیل آماده سازی و تاسیسات روبنایی بسته شده که انشالله به زودی به اتمام میرسه. یه نکته ای فقط بعضی از این واحد ها دارن مشخصن که علی‌رغم این که از نظر ساختمانی تمومن ولی انشعاباتشون وصل نیست.
بله.
که ما اینو درخواست کردیم با همکاری خیلی خوبی که همکارای توی وزارت نیرو داشتن مجدداً اما پیگیری میکنیم انشاءالله بتونن انشعاباتش زودتر وصل بکنن که قابل استفاده بر مردم باشه.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر محمودزاده از اینکه با ما همراه بودید و به همه سوالات ما هم پاسخ دادید. خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. قصد داشتیم با آقای فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوسازان کشور هم در این خصوص گفتگو بکنیم، اما متاسفانه در دسترس نبودند.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب ساعت 12:52 هستش و همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. خب خبری داشتیم مبنی بر اینکه دامنه .com خبرگزاری فارس با تحریم آمریکا مواجه شده و مسدود شده. گفتگو میکنم با آقای مصطفی خوشچشم، سخنگوی خبرگزاری فارس. آقای خوشچشم سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام به شنوندگان.
بله. خیلی متشکرم آقای خوشچشم. شما بگید که چه اتفاقی افتاده، این تحریم چگونه صورت گرفته، از کی اتفاق افتاده؟
عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، از دیروز در حقیقت از دیشب سرویس پرووایدر یا ارائه کننده خدمات بین المللی که دومین و دامنه .com خبرگزاری رو خدمات میداد و پوشش میداد، طی یک ایمیلی به ما اعلام کرد که بر اساس قوانین و مقررات تحریمی در ذیل لیست SDN یا لیست افراد و نهادهای تحریم شده که وزارت خزانه داری آمریکا و در معاونت مبارزه با تروریسم یا همون کنترل دفاتر خارجی که به اسم اوپک بیشتر مشهور هست، ما رو مشمول مقررات این نهاد دونسته، این نهاد آمریکایی، و بر اساس قوانین و مقررات اشخاص و نهادهای تحریم شده در ذیل لیست SDN تحریم های آمریکا از هر گونه ارائه خدمات به ما خودداری خواهد کرد، فلذا ارتباط ما رو بلافاصله بر روی این دامنه قطع کردن و متاسفانه مکاتبات و صحبت های بسیاری که با اونها شد، از جمله این که خبرگزاری فارس در لیست SDN قرار نداره، آخرین ورژن لیست SDN به روز رسانی شدهش رو که شما سرچ کنید ملاحظه کنید،
بله،
به هیچ عنوان اسم خبرگزاری فارس در این لیست نیست، اما آنچه که از نامه برمیاد تنها به جرم این که یک خبرگزاری از ایران هستیم. من نامه رو که برای چندمین بار مطالعه میکردم، مشترکاً آنچه که اینها راجبش صحبت میکنند اینه که کلن سرزمین جمهوری اسلامی تحریم شده است و فلذا از این نامه برمیاد دیگر شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهایی که دامنه .com رو در حقیقت از سرویس پرووایدرهای آمریکایی گرفتند دچار مشکل مشابهی شدند و خواهند شد.
درسته. حالا شما فرصت اعتراض هم توی این قضیه آقای خوششم خواهید داشتی که درسته شما به جای اعتراض خواهید کرد؟
ببینید، من همین الان که خدمت شما هستم یک نامه فرستادیم برای اینها که به لحاظ قانونی اینها هیچ حقی در تحریم کردن و اجرای مقررات اولا ندارن، یعنی تحریم‌های آمریکا تحریم‌های یک جانبه غیر قانونی، تحریم‌های به رسمیت شناخته شده در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل نیست، بلکه تحریم های یک جانبه. اولا این خودش غیر قانونی است. ثانیا اقدامی که اینها کردند که در حقیقت علارغم این که اسم خبرگزاری در سیستم نیست، باز هم ما رو مشمول دونستن نسبت به این مقررات. خب این خودش قانون شکنی در قانون شکنیه، یعنی در حقیقت این وزارت خزانه داری آمریکا از اونها خواسته که به تمام نهادهایی که از ایران هستن و بر روی در حقیقت دامین .com هستن مانع تراشی کنن و اجازه دسترسی ندن. خب از سوی دیگه این نشان دهنده بی حرمتی آن چیزی است که آمریکایی‌ها پیش مدعیش بودن، یعنی آزادی بیان، و نشان دهنده دهنکجی آمریکا به همین شعارهای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان است که مدعیش بودند. جنگ‌های بسیاری رو در خاورمیانه و در اقصا نقاط جهان به راه انداختند، کودتا کردند، انقلاب‌های محلی به راه انداختند به واسطه اینکه آزادی بیان و دموکراسی و حقوق بشر باید رعایت بشه. اما این دقیقاً یکی از بهترین نمونه‌هایی است که نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به ارزش‌هایی رو که شعارهاش رو میده باور نداره. ولذا ما اعتراض کردیم، الان که خدمت شما هستم از این شرکت رسما خواستیم که جوابگو باشه و ادعا شکایت به مراجع بین‌المللی و شکایت به مراجع قضایی ملی در نزد ما حتما حقش محسوب.
درسته. البته من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که الان خبرگزاری فارس با دامنه .ir در حال فعالیت هستش دیگه، درسته آقای خوش‌چشم؟
بله، درسته. اینها دیشب یه چند ساعتی اختلال ایجاد کردن به جهت اینکه وقتی دامنه .com بسته شد در روی تمام خروجی‌های فارسی، انگلیسی، عربی،
بله،
و ترکیه ما خب مردم به محض اینکه مطلع شدن، مخاطبین از داخل و بیرون کشور یه هجومی آوردن به دامنه دات آی آر کار می‌کرد و خب یه مقداری سنگین شده بود و یه مقدار دچار مشکل شده بود که اون هم الحمدلله برطرف شد تا نزدیکی صبح و الان حتی کسانی که با دات کام هم جستجو میکنن اتوماتیک ریدایرکت میشن، فرستاده میشن روی دامنه دات آی آر و از اونجا همه خروجی های ما قابل دسترس هست.
خیلی متشکرم آقای خوششم از شما، از اینکه با ما همراه بودید و به سوالات ما هم پاسخ دادید. خیلی سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید با رویداد.